بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 299 سطر 12 استاد مروی جلسه 219 مورخه 2/9/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سلاطن ترغم و انوف الجاحدین اللهم و فقنا للعلم و العمل به تذنیب. حکی عن ابی حنیفت و شیبانی دلالت النهی على صحه و عن الفخر انه وافقهما فی ذالک و تحقیق انه فی المعاملات کذالک. عرض شد که در باب این مسئله که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا نه، سه مطلب ذکر می شود. مطلب اول ذکر هش مقدمه بود که بیان شد. مطلب دوم مدعای مرحوم آخوند بود که در دو مرحله ذکر شد، در باب عبادات و معاملات. مطلب سوم ذکر کلامی از ابی حنیفه و شیبانی از علمای اهل سنت و بررسی این کلام. مرحوم آخوند می فرمایند ابو حنیفه و شیبانی گفتند النهی یدل علی صحه، نهی از شی دلالت می کند در صحت اون شی، نه این که دلالت کند در فساد. مرحوم آخوند وارد می شوند و این گفتار ابو حنیفه و شیبانی رو بررسی می کنند. قبل از بیان کلام مرحوم آخوند دو مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه اول، اگر شیئی مقدور انسان نباشد و انسان قدرت بر انجام آن شی نداشته باشه، تکلیف به این شی محال است، چه آن تکلیف امر باشه یا نه. مثلا فرض کنید انسان نمیتونه یک کیلومتر تو به آسمون بپره. مولا امرش هم کنه محاله، نهی هم بکنه باز تحصیل حاصل است و محال. این مقدمه اول. مقدمه دوم، در وجود اشیا برخی از اشیا دو حالت بیشتر ندارن، یا موجود می شوند صحیح و مؤثر و تمام، و یا اصلا وجود نمی گیرند. مثلا ملکیت اگر وجود بگیره، یعنی با همه شرایط و صحیح وجود گرفته، و اگه ملکیت نباشه یعنی معدوم است و وجود ندارد. دقت کنید، ولی بعضی از اشیا سه حالت درشون متصوره، مثل نماز مثلا، گاهی اصلا وجود نداره نماز، کسی نماز نمیخوان، گاهی وجود میگیره ولی فاسد، نماز بدون وضو، به قصد ریا، بدون قصد غربت میخوان. گاهی هم نماز وجود میگیره تام الاجزاء و شرائط و نماز صحیح. این هم مقدمه دوم. حالا بعد از این دو مقدمه، در بررسی کلام ابی حنیفه و شیبانی عرض می کنیم که اولا همه قبول دارند اگر قرینه در مقام باشد نهی دال بر فساد، اینو هیچ کس شک نداره. ولی مدعای ابو حنیفه این است، اگر قرینه در مقام نباشد نهی دال بر صحت است. مرحوم آخوند این قول رو در دو مرحله بررسی می کند. مرحله اول بحث معاملات است. خاطرتون هست که مرحوم آخوند فرمودند نهی در معاملات به سه صورت متصور است. حالا در این بحث می‌فرمایند از آن سه صورت در دو صورت ما هم حنیفه هماهنگ میشیم و میگیم نهی دال بر صحت و در یک صورت نهی دال بر صحت نمی باشد. در این نظر با مرحوم آخوند فخر المحققین ولد علامه و از متأخرین مرحوم امام امت به مناسبتی در کتاب مکاسب محرمشون هماهنگن و نظر مرحوم آخوند رو تأیید میکنه. اما دو قسمی که مرحوم آخوند هم قبول داره نهی دلالت میکند بر صحت، قسم اول جاییست که نهی تعلق بگیرد در باب معاملات به مسبب و نتیجه معامله. مثلا مولا می فرماید لا تبع المصحف الى الكافر، قرآن رو به کافر نفروش. جهت اینه که مولا نمیخواد کافر مالک مصحف بشه، نهی تعلق گرفته به مسببی که ملکیت کافر مصحف را. خوب دقت کنید، مرحوم آخون می فرماید اینجا لا محال مولا ما رو از این عمل نهی کرده، یه تکلیف است. فرموده قرآن رو به کافر تملیک نکن. بحث این است اگر این معامله فاسد بوده باشه، خب معناش این است که ما به هیچ وجه قدرت نداریم همچه کاری انجام بدیم، یعنی ما نمیتونیم قرآن رو در ملک کافر در بیاریم. پس دیگه نهی معنا نداره. پس این نهی غلطه. لذاست که میگیم این نهی قرینه بر این است که انسان میتواند این کار رو انجام بده، میتونه قرآن رو به ملک کافر در بیاره و آن هم ملکیت صحیح، چون ملکیت فاسد اصلا نداریم ما. پس با این که این عمل صحیح است، مولا ما رو نهی میکنه، میگه حرام است، این کار رو نکن. پس نتیجه گرفتیم در این صورت نهی قرین است بر صحت معامله، معامله صحیح است ولی کار حرام است. این یک صورت. صورت دوم که باز نهی داله بر صحت است، در موردی است که نهی مولا در باب معاملات تعلق گرفته به نتیجه از راه سبب خاصی. این رو در گذشته مثال هم زدیم، توضیح دادیم، ولی مثال دیگری میزنیم، اشاره میکنیم. ببینید، مولا هیچ محذوری نداره که جدایی بین زن و مرد ایجاد بشه. ولیکن جدایی بین زن و مرد رو از طریق زهار منع کرده، به مرد فرموده من جدایی از طریق زهار رو دوست ندارم، این کار حرام و از این کار نهی کرده. به مرد فرموده خانم تو زهار نکن. خب این نهی لا محال دلالت میکنه بر صحت. چرا؟ به خاطر این که اگر زهار فاسد بود، نتیجه نداشت، که دیگه نیاز به نهی نبود. زهار فاسد رو انسان نمیتونه ایجادش کنه. ما جدایی بین زن و مرد، جدایی فاسد اصلا نداریم، جدایی یا هست یا نیست. پس از این که ذات مقدس هست، نه 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 جدایی هست دیگه، جدایی فاسد نیستش، جدایی محققه. یعنی مولا نهی کرده از مقاربت بین زن و مرد، پس بنابراین جدایی نه، ببینید جدایی هست دیگه، یعنی مباشرت درست نیست. در خصوص مسئله مباشرت جداییه، ولی در سایر موارد نه، جدایی نیستش. حالا دقت کنید، مرحوم آخون می‌فرمایند در این مورد نهی مولا دلالت میکند بر این که این زهار اگه انجام شد صحیح است ولی کار حرام است. لذا در همین جا میبینیم فتوای فقها هم همینه، زهار حرامه ولی اگه انجام شد مؤثر است و صحیح است. این دو قسم. و اما اگر نهی مولا به خود سبب تعلق گرفت، مثل این که مولا فرمود صیغه بیع نخوان در وقت صلات جمعه، صیغه بیع هم ممکنه فاسد وجود بگیره هم صحیح، پس در اینجا صیغه بیع فاسد انجامش تحت قدرت انسان است، لذا مولا ما رو ازش نهی میکنه، میگه این صیغه رو در وقت نماز جمعه نخوان. اینجا نهی دال بر صحت نیست، باید دنبال قرینه باشی. اگر قرینه ای داشتیم بر فساد، دلالت بر فساد میکنه. اگر قرینه داشتیم بر صحت، خب دلالت میکنه بر صحت. و اگر قرینه نداشتیم اصالت الفساد حاکم خواهد بود. این بحث معاملات بخونیم، چند خط و بحث عباداتش چیزی نداره. تذنیب حکی عن ابی حنیفه و شیبانی، حکایت شده از ابی حنیفه و از شیبانی، دلالت النهی علی الصحه، این که نهی مطلقا دال بر صحته. و عن الفخر، و از فخر المحققین، ولد علامه انه وافقهما فی ذلک، فخر المحققین هم با ابی حنیفه و شیبانی در این مسئله موافقت کرده. البته از ایضاح فخر المحققین که شرح قواعد علامه است استفاده میشه که ایشون مطلقا موافق نیست، در همین دو صورتی که ما اشاره کردیم مرحوم آخون موافقه، فخر المحققین هم در همین دو صورت با ابی حنیفه و شیبانی موافقه، از کردیم مرحوم امام امت هم در همین دو صورت ادعای موافقت رو می نماید. و تحقیق انه فی المعاملات کذالک، تحقیق اینه که نهی در معاملات چنینه، یعنی دال بر صحته، اما در این دو مورد، یک اذا کان عن المسبب، اگر نهی از مسبب باشه که اون ملکیت زوجیت امثال ذالک باشه، او تسبیب، یا نهی از یک طریقه خاص و از تسبیب خاص باشد، که قبلا هم مثال زدیم مثل نهی از بیع ربوی، مثلا نهی از ملکیت زیاده توسط بیع ربوی، امروز هم مثال زهار زدیم، مثل این که مولا نهی میکند مرد رو از این که عمل جدایی رو انجام بده به توسط زهار، از این طریقه و از این تسبیب، اول تسبیب، یا این که نهی در مولا از تسبیب و این طریقه خاص باشد. چرا در این دو مورد دال بر صحت؟ لاعتبار القدرت فی متعلق النهی کالامر، مقدمه اولی که اشاره کردیم، به خاطر این که قدرت معتبره در متعلق نهی مثل امر، ولا یکاد و یقدر علیهما، انسان قدرت بر امر و نهی نداره، یا قدرت بر این مسبب یا تسبیب نداره الا فی ما کانت المعامله مؤثره صحیحه، مگر در اونجایی که معامله مؤثره و صحیح باشه. اگر این معامله در اینجا فاسد باشه نه دیگه غلطه. اگر ملکیت مصحف برای کافر واقع نشود، انسان نتونه این کار رو بکنه، پس دیگه نهی مولا میشه تحصیل حاصل. اگر انسان از طریق زهار جدایی رو نتونه تحصیل کنه، پس دیگه خود به خود این مسئله واقع نمیشه، نهی مولا میشه لغو بی حاصل. و اما اذا کان عن السبب، اما اگر نهی مولا از سبب باشه، فلا، پس نهی دلالت بر صحت نمی کنه. لکونهی مقدورن، به خاطر این که اون سبب مقدور انسانه. و این لم یکن صحیحا، ولو صحیح نباشه انسان در وقت ادای نماز جمعه میتونه صیغه وی رو بخونه، پس چون میتونه این کار رو بکنه مولا ازش نهی میکنه. اینجا نهی داله بر صحت یا فساد نیست. نعم قد عرفت ان النهی عن الله لا ينافيها، بل شناختید این که نهی از این سبب منافات با اون صحت نداره. یعنی ممکنه مولا نهی از سبب کنه و در این حال اون عمل حرام باشه، ولی اگر انجام شد صحیح باشه. چنانچه بعضی از علما فتوا میدن در حین نداء به نماز جمعه اگر کسی بیع انجام داد، بیعش حرامه ولی بیعش صحیح میباشد. همینجا دقت کنید در رساله ها و کتب فقهی که مراجعه می کنید دیگه دقت داشته باشید. در باب معاملات موارد زیادی فقها ها فتوا می دن، می گن و یحرم، مثلا حرام است فلان انجام فلان معامله، ولا یصح، ضمناً اون معامله صحیح هم نیست، یعنی فاسده. دقت کنید از بعضی از این موارد، مثل مورد اول و مورد دوم، عرض کنم بله مورد سوم میشه که عرض کنم نهی از سبب باشد، قرینه داریم بر عدم صحت. در بعضی از جا میگن یحرمو ولی لا یصح رو نمیارن، معامله حرامه ولی این که صحیح هم نیست، این که باطله، این که فاسده، این قید رو ذکر نمی کنن. دیگه دقت داشته باشید، به خاطر اینه که در بعضی از جا حرمت با فساد ملازمه داره، در برخی از موارد حرام است و معامله هم صحیح نیست و فاسده، ولی در برخی از موارد نه، حدش که معامله حرامه ولی فاسد نمی باشد. و اما عبادات، اما در باب عبادات باز مرحوم آخون می فرماین ما در گذشته دو مورد در این بحث اشاره کرده ایم که عبادت در اینجا دو مورد داره. مورد اول موردی است که عمل عبادی ولو امر نداره ذاتاً مطلوب مولا، مثل خضوع، خشوع و سجود للمولا. در این موارد مرحوم آخون می‌فرمایند چون این اعمال مقدور انسان هست، یعنی انسان می‌تواند سجود صحیح یا سجود فاسد داشته باشه، لذا نهی در این موارد دال بر صحت نمی باشد. بلکه در مقام اول گفتیم ما قرینه داریم که نهی در این موارد دال بر فساد است.
چون عمل مبغوض مولاست، مبعد است، عمل مبعد مقرب نمی باشد. و اما مورد دوم، جایی که عمل عبادی نیاز دارد به امر مولا تا عمل عبادی بشه، در این مورد مرحوم آخون می‌فرمایند اگر قائل شدیم به اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد، میتونیم بگیم این عمل هم نهی داره هم صحیح هست، ولی خب ما در گذشته بیان کرده ایم که اجتماع امر و نهی در شیء واحد محال است، لذا میگوییم این عمل عبادی که اگر امر میداشت به قصد قربت میخواست انجامش بدیم، حالا که نهی داره این نهی عمل رو مبعد نموده و دیگه عمل مبعد صحیح نیست و موجب تقرب به مولا نخواهد بود. با ذکر این نکته، مقصد دوم از مقاصد کتاب کفایه تمام شد. مقصد سوم در بحث مفاهیم است، از مقاصدی که ثمره فقهی هم زیاد داره. در این مقصد مرحوم آخوند یک مقدمه دارند که در این مقدمه مفهوم رو تعریف میکنند و خصوصیات مفهوم رو ذکر میکنند، سپس پنج فصل دارند که در این پنج فصل نه امر رو ذکر می کنند و در این نه امر بحث می کنند که آیا اینها مفهوم دارند یا مفهوم ندارن. انشاءالله وارد میشیم و بحث بسیار پرثمره‌ای هم هست در فقه. و اما العبادات، اما باب عبادات نهی دال بر صحت یا نه، اینجا دیگه معلوم شد مرحوم آخون قبول ندارن، بلکه در گذشته روشن شد بفرماین نهی دال بر فساده. سماکان منها عبادتا ذاتیه، پس اون که از این عبادات عبادت ذاتیه است که اینا را قبلا دیگه توضیح دادیم. مرحوم آخون عبادت رو دو مورد میدونن، بعضی ها رو عبادت ذاتی میدونن، بعضی ها رو عبادت میدونن با آمدن امر. فما کان منها عبادتن ذاتیه، اون چه از این عبادات عبادت ذاتیه است، مثل سجود و رکوع و خشوع و خضوع لله تبارک و تعالی، که اگه امرم نباشه عقل حکم میکنه میگه اینا عرض کنم که عبادت هستن. فما النهی عنه یکون مقدورن، پس ولو مولا ما رو نهی کند از اینها، این نوع عبادات ذاتیه مقدور ما هستن، انسان میتونه ولو سجود فاسد انجام بده. کما اذا کان مأمورن به، مثل این که اگه مولا امر میکرد ما میتونستیم سجود انجام بدیم، حالا با این که مولا نهی کرده ما بازم سجده رو میتونیم انجام بدیم، چون چنینه بنابراین دیگه نهی داله بر صحت نمی باشد. و از خارج گفتیم قرینه داریم بر این که نهی داله بر فساده، که اون قرینه قبلا گذشت، نهی دلالت میکنه این عمل مبغوض مولاست، مبعد، عمل مبعد مقرب نمیشه. و ما کان منها عبادتن، اون چه که از اون عبادات عبادت است ولی نه عبادت ذاتی، ولی عبادت به این قید عبادت است به خاطر اعتبار قصد قربت در او اگر مأمور به باشد، فلا یکاد و یقدر علیه، انسان به انجام اون عمل مقدور نیست. یعنی شما نماز با قصد قربت اگر مولا نهی کرده باشه نمیتونید بخونید، چون در حقیقت این عمل فاسده. الا اذا قیل، مگر قائل بشیم به اجتماع امر و نهی در شیء ولو به عنوان واحد، که اینجا میتونیم بگیم شیء هم صحیحه و هم نهی داره، و هو محالون، اینم که محاله. وقد عرفت ان النهی فی هذا القسم، نهی در این قسم، انما یکون نهیا عن العباده، نهی از عبادت به این معنا، به معنا انه لو کان مامورا به، اگر اون شیء مامور به باشد، کان الامر به امر عبادته، امر به این شیء امر عبادی است که لا یسقط الا به قصد قربت. معنای عبادی بودنش اینه اگر این شیء امر داشته باشه، امر به این شیء ساقط نمی شود مگر اینکه انسان اون شیء رو به قصد قربت انجام بده. خب این شیء هم فرمودن اگر قائل به اجتماع امر و نهی بشیم میگیم امر داره نهی هم داره، اگر قائل به این مسئله نشیم باز مسئله روشن قرینه داریم بر این که نهی دال بر فساد است. ففهم، ففهم اشاره به این است که این که شما فرمودید در این صورت ممکنه قائل بشیم به صحت و در این حال قائل بشیم به این که نهی داره از باب اجتماع امر و نهی، اگه کسی قائل به اجتماع امر و نهی باشه اینجا میتونه این مسئله رو قائل بشه، اینجا اصلا جای طرح این مسئله نیست، به خاطر اینکه اینجا در حقیقت امری وجود نداره، اینجا همه بحث یه بحث فرضی است. در سابق هم میگفتیم که این عمل اگر امر میداش امرش عبادی بود، ولی امر که نداره، پس بنابراین اصلا فرض مسئله اجتماع امر و نهی در اینجا فرض باطلی خواهد بود. مقصد ثالث در بحث مفاهیم انشاءالله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
ولو نهی تحریمی هم نداره، ولی شارعی رو امضاش نمی کنه. ببینید امضا نکردن غیر از نهی تحریمی داشتن اینا دو مسئله. طارتا شارع یک نوع عقد خاصی رو امضا نمی کنه. مثلا عرض کردم فرض کنید که قانون مزایده و مناقصه رو ببینیم دلیل عامی نداریم شامل بشه، شارع هم رو امضا نمی کنه. بسیار خوب، اینجا اگر ما آمدیم همچنان عقدی رو پیاده کردیم انجام دادیم، معناش چی میشه؟ معناش اینه میشه که ما معصیت مولا انجام دادیم، مولا امضا نکرده این عمل رو، ما آمدیم از پیش خودمون این کار رو کردیم.
حالا اگه اینجا نهی تحریم باشه
خودمون، خب حالا نه، اگر خب حالا
هر جا نهی تحریم بود
اول کلام هست کل من نسخه، اما ثابت کردید مواردی الا ماشا الله داریم شاره میگه لا تبه، ولی اول صحیح اگه انجام بدید. هیچ هم که تلازمی نیست بین این دو، همه حرفای خوریم همینه. و وارد مثل بی رفتن ندا شارع کلاس بی رفتن ندا علما فتوا میدن اگر این کار رو کردی. شارع میگه لا تظاهر امرأتک، زهار با همسرت نکن ولی اکتر زهار کرد ثمره داره. پس همه جا نهی تحریمی دانده و فساد نیست، بعد همینه ریشه بعد همینه که مراد از معصیت در واقع معاملات، یعنی مواردی رو که شارع امضا نکرده ما بیم انجامش بدیم، این میشه معصیت. شما حمل میکنید برای یه مورد دیگه، شما میگید مراد معصیت، مراد از معصیت در واقع معاملات این است که در این مورد مخصوص شارع مقدس نهی تحریمی داره، ما با نهی تحریمی مخالفت بکنیم. نسبت بین این دو ممکنه بعضی از اوقات گاهی در برخی از موارد هست که شارع بی رو امضا نکرده، ممکنه نهی هم ازش کرده باشه، ولی خب موارد زیادی داریم که شارع امضا نکرده نهی هم نکرده، مواردی داریم شارع نهی کرده امضا نکرده، این نهی کرده و در عین حال امضا کرده. این
امضا نکرده چجوری میگه امضا نکرده؟
هیچی نمیگه، یعنی دال بر تاییدش مطلبی نیاورده، دال بر
تاییدش مثلا نیاورده. اینجا میگین اصلا ما در جایی که نهی تحریمی آمده که اونجا مباشر برده برده
جا پرشون رو باید نمیدونید رو باید نمیدونید جواب همون باید بحث ها میدید دقت کنید. ما در روایت چجور میگیم؟ میگیم مراد از معصیت یعنی عدم امضای شارع، یا در جایی که شارع تصریح به فساد کرده معصیت. چرا؟ مراد از معصیت مرحوم آخون در حقیقت عبارت چون ناقصه، ما یه مقدار در جزوه در حدی خواستیم تکمیل کنیم، گفتیم قرینه داریم برای اینکه در باب معاملات مراد از معصیت این است. هر جا شما روایات باب معاملات رو نگاه کنید، وقتی معصیت گفته میشه مراد از معصیت یعنی اون معامله ای رو که شارع امضا نکرده شما اون رو برید انجام بدید. حالا امضا نکرده یا تصویر کرده به اینکه این فاسده، یا تصویر به فساد هم نکرده ولی اون امضا نکرده. لذا همینجا شما ببینید در خود همین روایت معصیت اطلاق شده نسبت به سید برای نکاحی که سید خبر نداره، یعنی هنوز امضاش هم ممکنه امضا کنه بعدن درست بشه، ولی امام میفرمان انما عطا سیده، یعنی همین که مولا خبر نداره شما یه نکاحی رو انجام دادی همین معصیت سیده. پس این خودش قرینه میشود، روایات دیگه هم قرینه است بر این که مراد از معصیت مولا یعنی اون عقودی رو که مولا امضا نکرده شما بیایی انجام بدید. مراد از معصیت مولا اینه در باب معاملات.
چون در اونجایی که امضا نکرده شما بیایی دالا فساده، اما در اونجایی که نهی تحریمی
خب اونی که بلاک داره اون در باب معاملات باید مثلا مطرح بشه. دو تا مطلبه، یک این که در معاملات شارع باید امضا کنه، تأیید کنه یا تأسیس و یا تأیید کنه. یک بار در مقدمه گفتیم در مکاتب مفصل بیان شده معامله رو شارع باید امضا کنه تأسیسن و یا تأکیدن، مثل صلح مثلا ما در بین مردم چیزی به عنوان صلح نداریم، شارع بیاد تأسیس بکنه معامله ای رو به عنوان صلح. بعضی از معاملات شارع میاد امضا میکنه، مثل بیع رو، مثل نکاح رو، مثل وکالت رو، شارع اینا رو میاد امضا میکنه. اگر معامله ای در عرف باشه شارع نسبت به اون سکوت کرده باشه، اصالت الفساد حاکم، چرا اون باید در فقه بیاد؟ برای چه اصالت الفساد حاکم؟ از این طرف از نهی مولا نمیتونیم فساد استفاده کنیم. حالا اینم چرا شد در با معاملات خود مرحوم آخون بنا ذکر کردن فرمودن نه لغتن نه عرفن نه شرعن نه ایلال بر فساد نیسته. این روایات هم میگفتید نه ایلال بر فساد از کلمه معصیت استفاده کردید، معصیت مراد چیز دیگره. پس بنابراین دلیلی نداریم برای که نهی مولا در باب معاملات دال بر فساد باشه، بلکه در بعضی از جاها در این دلیل معلوم شد دلیل بر صحت داریم. لذا ما در بحث قبل هم گفتیم نظر مرحوم آخوند نتیجه گیری نکنید تا بعد تمام بشه، یعنی الان میتونیم نظر مرحوم آخوند نتیجه گیری کنیم در پایان این بحث، و ما مخواستیم بگیم خفلت کردیم که نظر مرحوم آخوند اینه که پس نهی در معاملات همه جا دال بر فساد نیست، اگه قرینه باشه دال بر فساده، بعضی از جا ممکنه دال بر صحت باشه، پس که هم نتیجه که میتونید بگیرید در پایان.